سلام و خسته نباشین. شما شنونده رادیو آزادی هستین و نیمه دوم این برنامه به برنامه آزادی و شنوندگان اختصاص یافته، اما در نیمه اول مطالبی خبری را داریم. در نخست می‌پردازیم به خبرها. استوره محکمه طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه از شلاق زدن یک زن و یک مرد به جرم فساد اخلاقی در ولسوالی دیک ولایت غزنی خبر داده است. طالبان این دو نفر را 39 ضربه شلاق زدند و به 5 سال حبس تعزیری نیز محکوم کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان صدها نفر را در نقاط مختلف این کشور در محضر عام شلاق زدند و در اکثر موارد این افراد را به زندان نیز محکوم کردند. ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های مختلف در سراسر جهان بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی افراد در محضر عام را متوقف کنند، اما مقام‌های طالبان همواره اجرای این گونه مجازات‌ها را تطبیق شریعت اسلامی عنوان کرده و بر ادامه آن تأکید کردند. شماری از سازمان‌های زنان معترض در یک نامه مشترک از واگذاری کنسولی افغانستان بعد در نروژ به طالبان اعتراض کردند. در این نامه که یک نسخه آن به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که 33 سازمان نگرانی عمیق و اعتراض جدی خود را نسبت به تصمیم دولت نروژ مبنی بر واگذاری امور کنسولی افغانستان به نمایندگان طالبان ابراز می‌کنند. به گفته این سازمان‌ها، طالبان از طریق حذف کامل زنان از زندگی اجتماعی، ممنوعیت آموزش، سرکوب آزادی‌های مدنی و اعمال تبعیض جنسیتی ساختاری به گونه سیستماتیک حقوق بشر را نقض می‌کند. نامه می‌افزاید حضور رسمی نمایندگان این گروه زیر هر عنوان باز کردن دروازه‌ها برای مشروعیت یابی تدریجی آنان در سطح بین‌المللی است. این سازمان‌ها از دولت نروژ خواستند که روند واگذاری مسئولیت‌های کنسولی افغانستان به طالبان را متوقف کند. این در حالی است که وزارت خارجه طالبان به روز شنبه اعلام کرد که خدمات کنسولی در سفارت افغانستان در نروژ امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز یکشنبه با مردی فرقاشوتی، سرشارژرافیل قطر در کابل دیدار و از همکاری آن کشور برای هموارسازی مسیر ارتباطی با آمریکا قدردانی کرد. وزارت خارجه طالبان گفته است که متقی با شارژرافیل قطر درباره روابط دو جانبه و پیشرفت‌های اخیر در ارتباط با آمریکا گفتگو کرده است. شارژرافیل قطر در دیدار با وزیر خارجه طالبان پیشرفت‌های اخیر را مثبت خوانده و وعده همکاری را داده است. قطر اخیراً در رهایی جورج گلزمن، شهروند آمریکا، از زندان طالبان نقشی برجسته داشته است. جورج گلزمن در دسامبر سال 2022 از سوی طالبان بازداشت و زندانی شده بود و به تاریخ 20 مارس در جریان سفر یک هیئت آمریکایی به کابل آزاد شد. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، میگوید که صلح و پیشرفت در افغانستان برای ثبات منطقه ضروری است. و این سخنان را روز یکشنبه در مراسمی برافراشتن پرچم پاکستان در سفارت این کشور در کابل بیان کرده است. محمد صادق خان گفته است که منافع اقتصادی پاکستان و افغانستان با هم مرتبط هستند و افغانستان یکی از شرکای مهم منطقه پاکستان است. و افزوده است که هر دو کشور باید برای تقویت تجارت دو جانبه و تقویت ارتباط منطقه‌ای با یک دیگر همکاری کنند. نماینده ویژه پاکستان گفته است که کشورش همچنان متعهد به روابط دو جانبه قوی و سودمند با افغانستان است. صادق خان در حال این سخنان را بیان کرده است که اخیراً گذرگاه ترخمیان افغانستان و پاکستان برای چندین هفته بسته بود و درگیری‌های بین نیروهای مرزی پاکستان و طالبان نیز رخ داده است. پس از تلاش‌های تاجران و بزرگان قومی افغانستان و پاکستان، گذرگاه ترخم بازگشایی شد. و مایک والز، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید که هدف این کشور برچیدن برنامه هسته‌ای ایران است. مشاور امنیت ملی حکومت ترامپ این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS در پاسخ به سوالی درباره نامه رئیس جمهور آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی بیان کرد. او گفت همه گزینه‌ها روی میز است و وقتش رسیده که ایران به شکل کامل خواسته‌اش برای داشتن سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد. آقای والز همچنین خبردار در جریان حملات هوایی یک هفته اخیر ایالات متحده به موازی حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن، شماری از افراد بلند رتبه رهبری این گروه شبه نظامی از جمله متخصص موشکی آن کشته شدند و جزئیات بیشتری در این زمینه را عرض نکرد. بر اساس گزارش‌ها، برنامه هسته‌ای ایران طی 4 سال گذشته پیشرفت کرده و اکنون بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت لازم برای تولید سلاح هسته‌ای نزدیک شده است، اما ایران همواره مدعی شده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، کشورها و سازمانهای مختلف از ادامه ممنوعیت‌های طالبان بر آموزش دختران نگرانی کردند. دختران محروم از آموزش در افغانستان چی میگویند؟
نبود دسترسی به آموزش نه تنها آینده ما را که به خطر میندازه، بلکه اما کشور ما را همچنان از پیشرفت و توسعه باز میداره. ما همچنان حق داریم که آموزش ببینیم، پیشرفت کنیم و آینده روشن داشته باشیم.
با وجود نگرانی‌ها از پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان، برخی دهقانان در ولایت‌های مختلف از احتمال افزایش حاصلات زراعتشان در سال جاری خوشبین هستند.
امسال وضعیت زمینه هنوز خوب است، سال بارشی است، در کوهان برفباری هم شده، انشاءالله امیدی دهقانکارا و زیرکپیشا بسیار خوب است.
شکایت برخی خیاط‌ها از کاهش رونق کاروبارشان در آستانه روزهای عید. آنان میگویند که با گذشت هر سال شمار مشتریانشان در حال کم شدن است.
از پارسال بود که پیرار سال خوب بود، امسال بود از این قدر زیادتر است. یعنی پارسال این تقریبا 16-17 جرا بود، امسال دیگه ببین تا بولش به حساب نکردیم که چه تصد شد.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که همزمان با گسترش اعتراضات در ترکیه، امام اوغلو شاروال استانبول و رقیب سیاسی اردوغان در ترکیه به زندان محکوم شد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. می‌پردازیم به مطالب برنامه. همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا و کاردار بریتانیا برای افغانستان از ادامه ممنوعیت آموزش دختران ابراز نگرانی کردند. آنان از طالبان خواستند که این ممنوعیت‌ها را فوراً لغو کنند. رویا موسوی جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا و شارژ دافر بریتانیا برای افغانستان از ادامه ممنوعیت آموزش دختران بار دیگر ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که فوراً محدودیت‌های تحمیل شده بر آموزش دختران را برطرف کنند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در صفحه اکس خود با هشتگ آموزش برای همه اعلام کرد که از حق تحصیل دختران افغان حمایت می‌کند. به گفته هیئت اتحادیه اروپا، آموزش دختران برای ثبات و رفاه درازمدت افغانستان ضروری است. این نمایندگی تاکید کرده است که زنان تحصیل کرده معماران یک کشور قوی با ثبات و از نظر اقتصادی مستقل هستند. در همین حال رابرت دکسون شارژ دافر بریتانیا نیز در حساب کاربری اکس خود نوشته است با شروع یک سال تحصیلی دیگر در افغانستان 400 هزار دختر دیگر از تحصیل محروم خواهند شد و این رقم به 2.2 میلیون نفر میرسد. این یک فاجعه بزرگ برای آنها و افغانستان است. شارژ دافر بریتانیا در امور افغانستان افزوده است تحصیل یک حق است نه یک امتیاز و از طالبان خواسته است که ممنوعیت تحصیل دختران را بردارند. این اظهارات در حال مطرح می شود که سال تعلیمی جدید از روز شنبه در مناطق سرسر افغانستان از جمله کابل پایتخت آغاز شد و برای چهارمین سال متوالی دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ندارند که به مکتب بروند. تنها جامعه جهانی نیست که از طالبان می خواهند که مکاتب دختران را باز کنند. بسیاری از افغانها چه زن و چه مرد با ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان موافق نیستند و بسیار از شنوندگانی که به رادیو آزادی پیام میفرستند از طالبان میخواهند که به ممنوعیت تحصیل دختران پایان دهند. هریوا باشنده ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا د نوې کال هم راغلو او دا تقریبا سلرم کال دی چې
سال جدید تعلیمی دیگر نیز فرا رسید، اما هنوز اجازه رفتن به مکتب را نداریم. من بسیار ناامید شدم و نگران هستم که در آینده چی اتفاقی میافتد. از طالبان میخواهم که هنوز دیر نشده است به ما اجازه آموزش بدهند و جامعه جهانی بالای طالبان فشار بیاورد و آنها را مجبور کند که به ما اجازه تعلیم بدهند.
فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي ترڅو موږ د زدکړو کول اجازه راکړي.
تنها دخترانی که از تحصیل باز ماندن نگران ممنوعیت تحصیل دختران توسط دولت طالبان نیستند. مردان افغان نیز نگران آینده افغانستان و دختران هستند. فضل هادی وزین یک از آنها برای رادیو آزادی گفت:
از این که میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند، این درد آور است. با این یک فاجعه بزرگی است که اصلا قابل جبران نیست. جواب میکند تا حکومت سرپرست باید هر چه زودتر بدون تاخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز بکند و اجازه بدهد تا دختران افغانستان نقش خود در ترقی پیشرفت انکشاف جامعه ایفا بکنند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف اعلام کرد که تنها در سال جاری 420 هزار دختر از تحصیل محروم شدند. علاوه بر این صندوق سازمان ملل موسوم به آموزش را نمیتوان متوقف کرد نیز هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت تعداد دختران محروم از تحصیل تا سال 2030 از 4 میلیون نفر خواهد گذشت. اگرچه نهادهای بین المللی، گروه های حقوق بشر و افغان ها از طالبان خواستار رفع این ممنوعیت شدند، اما دولت طالبان که در سالهای ابتدایی این ممنوعیت صحبت از ایجاد طرز العمل برای آموزش دختران صحبت میکرد، اکنون به نظر میرسد برخی از رهبران حاکم آن با باز کردن دروازه های تحصیل برای دختران موافق نیستند.
برنامه را با ادامه نگرانی ها از تداوم ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان ادامه می دهیم. صندوق آموزش نمی تواند منتظر بماند. می گوید که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان غیر قابل قبول است و هیچ توجیهی ندارد. این صندوق روز شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق تاکید کرده که هر دختر حق دارد بدون هیچ استثنایی در امنیت درس بخواند، فرصت داشته باشد و با امید با این در پیش برود. در همین حال شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که ادامه این ممنوعیت نه تنها بر آینده آنها بلکه به ضرر آینده کشور نیز خواهد بود. سنا کاکر و جزئیات بیشتر.
در ادامه واکنش ها به شروع یک سال تعلیمی جدید دیگر بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، صندوق ملل متحد موسوم به آموزش نمیتواند منتظر بماند گفته که به دلیل ممنوعیت های آموزشی طالبان 2.2 میلیون دختر از آموزش محروم شدند، رقمی که می تواند تا سال 2030 از 4 میلیون نفر فراتر رود. این صندوق روز شنبه در شبکه ایکس تاکید کرده که هر دختر حق دارد بدون هیچ استثنایی در امنیت درس بخواند، فرصت داشته باشد و با امید با آینده پیش برود. در این حال کن پیج مسئول بخش وکالت و ارتباطات این صندوق روز یکشنبه در شبکه ایکس خود نوشته که این ممنوعیت غیر قابل قبول است و هیچ توجیهی ندارد. او افزوده هر دختر و پسر بدون توجه به اینکه کی و در کجا از حق آموزش را دارد. همزمان با این سازمان عفو بین الملل خواستار لغو ممنوعیت آموزشی دختران در افغانستان شده است. بخش جنوب آسیای این سازمان ناوقت روز شنبه دوم حمل با نشر گزارشی گفته که طالبان باید به همه دختران اجازه دهند تا به مکتب بروند و از تبعیض علیه آنها دست بردارند. این سازمان در این گزارش افزوده که تداوم این ممنوعیت غیر قابل توجیه است و حقوق اولیه بشر را نقض می کند و از جامعه جهانی خواسته تا در این زمینه گام های محکمی بردارد و میکانیزم قوی را برای پاسخگو قرار دادن طالبان ایجاد کند. این در حالی است که شماره از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که ادامه ممنوعیت آموزش نه تنها آینده آنان را بلکه آینده کشور را نیز با خطر روبرو میسازد. بهار باشنده کابل به رادیو آزادی گفت:
ما به سوی تاریکی رانده میشیم. بدون آموزش توانایی بازسازی کشور ما را کاملا از دست خود دادیم و یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ و یک حمله مستقیم به توانایی های یک نسل کامل در جامعه ما است و آینده افغانستان کاملا نابود میسازد.
یکی دیگر از آنها که نخواست نامش در گزارش منتشر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نبود دسترسی به آموزش نه تنها آینده ما را که به خطر میندازد بلکه امو کشور ما را همچنان از پیشرفت و توسعه باز می‌دارد. ما همچنان حق داریم که آموزش ببینیم، پیشرفت کنیم و آینده روشن داشته باشیم.
پیش از این صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف روز شنبه 22 مارس گفت که با آغاز سال تعلیمی جدید به دلیل ادامه ممنوعیت‌های طالبان 400 هزار دختر دیگر بر تعداد دختران محروم از آموزش در افغانستان افزوده شده است. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرد. در سال 2022 دروازه های پنتون را نیز به روی آنان بست و در سال 2024 دختران و زنان را از رفتن به انستیتوت های طبی نیز منع کرد. بانک اقدامات طالبان در پیوند به محدودیت های آموزشی، کار و اجتماعی در برابر زنان و دختران افغان واکنش های گسترده در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته، حکومت طالبان همچنان بر موضع خود پافشاری کرده و مدعی است که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است، ادعایی که برای بخش بزرگی از مردم افغانستان و جهانیان قابل قبول نیست.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این بخش برنامه می پردازیم به مسائل مهم جهان. امام اوغلو شاروال استانبول و رقیب سیاسی اردوغان در ترکیه به زندان محکوم شد و همزمان با این حکم محکمه اعتراضات گسترده در پیوند به دستگیری او را اندازی شده است. امام اوغلو که از اعضای حزب جمهوری خواه خلق اپوزیسیون اصلی حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است، همه اتهامات را رد کرده و آن را اتهامات غیر قابل تصور دانسته است. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند که محکمه در این کشور روز یکشنبه حکم زندانی شدن اکرم امام‌اوغلو شاروال استانبول و رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را صادر کرده است، اقدامی که می‌تواند منجر به افزایش تنش و گسترش اعتراضات شود. محکمه گفته است که امام‌اوغلو 54 ساله و حداقل 20 نفر دیگر به عنوان بخش از یکی از دور تحقیقات درباره فساد که هفته گذشته آغاز شد محکوم به زندان شدند. امام‌اوغلو که از اعضای حزب جمهوری خواه خلق اپوزیسیون اصلی علیه حزب حاکم اردوغان است، همه اتهامات را رد کرده و آن را اتهامات غیر قابل تصور دانسته است. تصمیم به زندانی کردن امام‌اوغلو یک روز پس از تظاهرات هزاران نفر از هواداران وی در مقابل محکمه شهر استانبول گرفته شد، جایی که وی ساعت‌ها تحت بازجویی به دلیل اتهامات فساد و ارتباط با گروه‌های تروریستی بود. خبرگزاری دولتی آنادولو میگوید شاروال استانبول در میان نزدیک به 100 نفر از جمله تجار و روزنامه‌نگاران است که حکم بازداشت برای آنها صادر شده است. دستگیری امام‌اوغلو و دیگران تنش‌های سیاسی را تشدید کرده و تظاهرات را در سراسر ترکیه برانگیخته است و تظاهر کنندگان در چندین شهر تجمع کردند تا از او حمایت کنند. علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که بیش از 340 نفر در اعتراضات شهرهای بزرگ بازداشت شدند. با این حال منصور یاواز شاروال انقره که همچنین یکی از اعضای حزب جمهوری خواه خلق است، در 23 مارس به خبرنگاران گفت که زندانی کردن همکارش مایه شرمساری برای سیستم قضایی است. اوزگور اوزل رئیس حزب خلق ترکیه بازداشت امام‌اوغلو را تلاش برای کودتا علیه رئیس جمهور بعدی دانست و به شدت محکوم کرد. چندین کشور اروپایی نسبت به تحولات استانبول ابراز نگرانی کرده و گفتند که از عواقب این اقدامات برای دموکراسی بیم دارند. بسیاری از منتقدان گفتند که این دستگیری به دلیل محاسبات سیاسی انجام شده و تلاش برای حذف یک چهره محبوب مخالف و رقیب اردوغان در رقابت‌های ریاست جمهوری بعدی است. دولت اتهامات مبنی بر اینکه اقدامات قانونی علیه چهره‌های مخالف دارای انگیزه سیاسی است را رد می‌کند و تأکید می‌کند که محکمه‌های کشور نهادهای مستقل هستند. امام‌اوغلو در برخی نظرسنجی‌ها درباره انتخابات آینده ترکیه از اردوغان پیشی گرفته و در صدر قرار گرفته است. اعضای حزب خلق ترکیه و شمار دیگر از احزاب در 23 مارس به امام‌اوغلو به عنوان نامزد ریاست انتخابات ریاست جمهوری آینده رأی دادند. انتخابات بعدی ترکیه از نظر فنی برای سال 2028 برنامه‌ریزی شده است. با این حال اردوغان پس از اینکه قبلا به عنوان صدراعظم این کشور خدمت کرده بود، به محدودیت دو دوره ریاست جمهوری خود رسیده است و اگر بخواهد دوباره نامزد شود یا باید انتخابات زودهنگام برگزار کند یا قانون اساسی را تغییر دهد.
بیشتر از خبر.
قسمی که در جریان برنامه گفتم از خوشبینی های دهقانان برایتان خواهیم گفت. با آغاز فصل بهار شماری از دهقانان نسبت به وضعیت زراعت در سال جاری خوشبینند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بارندگی های اخیر در برخی مناطق امیدواری هایی را برای افزایش حاصلات زراعتی ایجاد کرده است، در حالی که دهقانان در برخی ولایت ها از افزایش میزان بارندگی و جریان آبهای سطحی خبر می دهند. برخی از کارشناسان هشدار می دهند که این بارندگی ها به تنهایی کافی نیست و باید تدابیر جدی برای ذخیره سازی و مدیریت آب اتخاذ شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آغاز فصل بهار و بارندگی های اخیر شماری از دهقانان افغان نسبت به وضعیت زراعت در سال جاری ابراز خوشبینی می کنند. محمد حنیف یکی از دهقانان ولسوالی چهاردره ولایت کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این سال وضعیت زمینات هنوز خوب است، سال بارشی است، در کوهان برفباری هم شده. انشالله امیدی دهقانکارا و زراعت پیشه بسیار خوب است، هم سردرختی تا ولی با سیستم خودش مامو گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سردرخت از مردم از هر کدامش خوش است، توکل به خدا دیگه.
اما در برخی مناطق به ویژه در ولایت نیمروز کمبود بارندگی همچنان یک نگرانی جدی برای دهقانان است. محمد عظیم دهقان و باشنده ولسوالی چهاربرجک نیمروز به رادیو آزادی گفت که با وجود بارندگی کم در این منطقه جریان آب از دریای هلمند هنوز ادامه دارد.
تا این مناطقی است بارندگی خیلی کم شده. خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده. متفعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همین تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اما در کنار این خوشبینی ها نگرانی های نیز از ادامه تاثیرات خشکسالی های متوالی و کمبود مدیریت منابع آبی وجود دارد. برخی از کارشناسان امور محیط زیست هشدار می دهند که بارندگی های اخیر نمی تواند اثرات خشکسالی های متمادی را جبران کند، زیرا یخچال های دائمی و برفگیرهای کافی و بندهای مناسب برای ذخیره سازی آبهای سطحی وجود ندارد. احمد جاوید نور آگاه امور زیست تاکید می کند که برای جلوگیری از بحران کمابی نیاز است که مدیریت بهتر روی منابع آب صورت گیرد.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یا دو جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنه. ساحات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در وبسایت این وزارت نوشته شده که در تلاش است تا پروژه‌هایی را برای مدیریت بهتر آب عملی کند. در ادامه آمده که از جمله برنامه‌هایی که برای بهبود مدیریت منابع آبی وجود دارد، اعمار بندهای کوچک و متوسط، توسعه سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و آموزش دهقانان در مورد روش‌های مدرن زراعت و تلاش برای ذخیره سازی آبهای سطحی است تا دهقانان در زمان کم آبی از آن استفاده کنند. گفتنی است که در سالهای اخیر خشکسالی‌های شدید باعث کاهش سطح آبهای زیرزمینی و تخریب بخشای از زمین‌های زراعتی در افغانستان شده و حتی بسیاری از دهقانان به دلیل کمبود آب زمین‌هایشان را ترک کردند. هرچند بارندگی‌های اخیر امیدهای را در دل دهقانان زنده کرده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون برنامه‌ریزی درست و مدیریت منابع آب این مشکل همچنان پابرجا خواهد ماند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
امی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
این روزها آمد آمد عید است و مردم به ویژه در افغانستان آمادگی های ویژه برای عید میگیرند. یکی از این آمادگی ها تهیه لباس نو برای اعضای خانواده است، اما برخی از خیاطان در کابل و دیگر ولایت ها از رکود کارشان شکایت دارند. سهل لیوال جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
در حالی که تنها چند روز به عید سعید فطر باقی مانده، برخی از خیاطان در کابل و چند ولایت دیگر میگویند که امسال کارشان رونق ندارد. سیف الله اعظمی یکی از خیاطان شهر کابل که از 7 سال به این سو لباسهای مردانه میدوزد به رادیو آزادی گفت:
کاروبار سال با سال ضعیف شده روان است. سابق کارا تیز بود، از پارسال بعد پیرار سال خوب بود، امسال بود از این قدر زیدتر است. یعنی پرسال اینه تقریبا 6-7 سجارا بودیم، سال دیگه ببین تا بولش به حساب نکردیم که چه تصد شد.
عبدالحکیم سجاد یکی از خیاطان ولایت ننگرهار که 15 سال است در بازار مارکو خیاطی میکند، نیز در گفتگو با رادیو زادی از کاهش تعداد مشتریانش شکایت کرد.
دادم از کم ده من با جوری نخشتی پتی رو کلونو که
در سالهای گذشته در چنین روزها دیگر سفارش جدید نمی گرفتیم، اما امسال که کاروبار خراب است و کارگرانم بیکار هستند، هنوز هم لباس برای دوختن قبول می کنیم. در سالهای گذشته در روزهای عید بین 1000 تا 1500 جوره لباس می دوختیم، اما امسال تا کنون فقط 700 جوره لباس دوخته ایم.
این خیاطان بیکاری گسترده، فقر و مشکلات اقتصادی مردم افغانستان را از دلایل اصلی رکود کار خود می دانند. این وضعیت را برخی از ساکنان ولایت دیگر نیز تایید می کنند. وحید اجمن یکی از ساکنان خوست به رادیو زودی گفت:
دیگر ایدها و جشنها مانند گذشته لذت بخش نیستند. دلیل این موضوع مشکلات اقتصادی است. مردم به سختی نیازهای اولیه خود را تامین می کنند. بنابراین طبیعی است که بسیاری از آنها لباس عید یا سایر وسایل ضروری را نداشته باشند.
حسن یکی از ساکنان ننگرهار نیز همین نظر را دارد.
افغانستان اقتصادی وضعیت بخصوص
به طور کلی وضعیت اقتصادی افغانستان به ویژه در اینجا در ننگرهار بسیار بد است. مردم حتی برای تامین یک وعده غذا سردرگم هستند. من فکر میکنم در 4 سال گذشته بسیاری از مردم اینجا لباس عید ندوختند. در شرایط کنونی عید برای مردم فراموش شده است.
این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این برای جشن نوروز نیز مردم از مشکلات اقتصادی مشابه شکایت کرده بودند و برخی از آنها در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل مشکلات مالی نتوانستند لباس نو تهیه یا برای کودکان خود 7 میوه آماده کنند. گفتنی است که سازمان‌های مختلف بین المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد بارها گزارش‌هایی را درباره وضعیت بد بشری، فقر و بیکاری در افغانستان منتشر کردند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در سال جاری 2025 میلادی حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان که معادل نیمه از جمعیت این کشور است به کمک‌های فوری بشری نیاز خواهند داشت.
روزداران گفتنی های شما در رمضان.
نام از فرید، تخلص میکنم فرارون، باشنده ولایت جوزجان میباشم. در این ماه رمضان ما باید به فقرا، تنگدست ها، یتیم بی‌بزاد باید کمک نماییم. سعدی صاحب میگه که راه نیک مردان آزاده گیر، جسادی دست افتاده گیر. خصوصا در این ماه مبارک رمضان کسانی که اقتصادشان خیلی خوب است، زندگی آرام و سهولت دارند، باید دست فقرا را بگیرند. کسانی که نیازمند هستند با پول، با غذا باید کمک شویم، یک وسیله شویم برایشان.
سلام و عرض ادب، عبدالحمید هستم از ولایت بغلان. در رمضان از لحاظ آب و هوا خوب بود، روزام کوتاه بود، هوا سردتر بود، ولی از لحاظ مواد ارتزاقی چون بدبختانه که در کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان برعکس وضعی که پایان به قیمت نرخ بلند میشه و متاسفانه که کارمندان دولت در طول از 2 ماه معاش مغز نکردن، دیگه رمضان نسبت بر سالهای قبل یک ذره مشکلات بود، مواد خوراکی هم قیمت بود، در عین زمان سر مردم ضعیف است.
سلام در شنیدگانتان. سال 1404 را در تمام مردم ملت افغانستان تبریک میگم، بخصوصا ماه مبارک رمضان روزه و نماز کلگی قبول باشد. اگر بتنه کسانی که وضعیتش خوبتر است به خاطر برای افطاریه برای مردمی فقرا و غریبا کمک کنه.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. نیمه اولی برنامه در همین جا به پایان میرسد، اما برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان میتوانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان میتوانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. چنل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. استرا محکمه طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای از شلاق زدن یک زن و یک مرد به جرم فساد اخلاقی در ولسوالی دیک ولایت غزنی خبر داده است. طالبان این دو نفر را 39 ضربه شلاق زدند و به 5 سال حبس تعزیری نیز محکوم کردند. شماری از سازمان‌های زنان معترض در یک نامه مشترک از واگذاری کنسولی افغانستان در نروژ به طالبان اعتراض کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز یکشنبه با شاه جعفر قطر در کابل دیدار و از همکاری این کشور برای هموارسازی مسیر ارتباطی با آمریکا قدردانی کرد. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که صلح و پیشرفت در افغانستان برای ثبات منطقه ضروری است و این سخنان را روز یکشنبه در مراسمی برافراشتن پرچم پاکستان در سفارت این کشور در کابل بیان کرده است. و مایک والز مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید که هدف این کشور برچیدن برنامه هسته‌ای ایران است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از فرصت استفاده نوروز و سال نو را به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک میگوییم. امیدوار هستیم یک نوروز خوب و سال خوب داشته باشین. با این آرزو به نشر پیام‌های مختلف شما میپردازیم.
پیام ها و نظریات شما.
با نوروز هیچ نام نگی، خصوص اقتصاد است در مجموع. قبلا مردم یک تدابیر خاصی برای خود داشتن، کسی اپنه و کسی خواهد چیزی با متوانمندی خود تا لباس و حتا تصمیم عزیزه که با کجا بریم. این مسائل را بسیار زیاد بریدن. هیچ چیزی همین که نمارد اسلامی آمده که تبلیغات هر مسجد روزای جمعه می شود که کار شریعت نیست، باید بزین نشود. ما خب فرواسط مثل اقتصاد زیبه که قطعا در راجی به هیچ فکر نکدیم شد.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم، تا که دولت تغییر کرده و گشت و گذار در بیرون نمیشه، خصوصا خانم ها هیچ اجازه ندارن که به محیط مثل پارک و جایا تفریح برن. و خودمون چون که همیشه در سالهای قبل از تغییر حکومت به تفریح می رفتیم، در افسینا ما ماده می کردیم. دیگر مثل سابق وقت نه، شور و شوق سابق نیست.
در ولایت پکتیا خصوصا در شهر گردیز رواج داریم که اخ میوه برابر بید. دیگه امسال باور کنیم که نسبت به سالهای گذشته است، همه تو که در کل افغانستان مطمئن هستم تغییرات منفی آمده، در پکتیا 100% آمده. شما باور کنید هیچ مردم هیچ کس در باره نوروز، در باره اخ میوه و گپا هیچ نو تبصره ندارن، هیچ کس هیچ پرسان نمی کنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر. اگر رادیو عزیزی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می‌نمایید.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، یکی از شکایت‌های عمده شنوندگان عزیز رادیو آزادی در مورد مهاجرین افغان در ممالک مختلف دنیا هست ما هم روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود روی از این موضوع برنامه خاص داشتیم. در این برنامه قسمت های از آن برنامه را خواهید شنید. تشکر از توجهتان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزاد، قسمی که همه میدانن میلیون ها افغان به دلیل جنگ، خشونت و مشکلات اقتصادی ناچار به ترک کشور خود شدند و اکنون در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا و امریکا به دنبال زندگی بهتر هستند، ولی با تغییر حکومت ها و سیاست ها در کشورهای آلمان و امریکا بسیاری از پناهجویان افغان با خطر جدی دپورت به کشورهای خود مواجه هستند. سوال اساسی اینجاست که چه چاره ها می تواند وضعیت پناهجویان افغان را بهبود بخشد و راه های قانونی موجود است یا نیست؟ روی از این موضوع با مهمان های محترم ما صحبت می کنیم. خانم لیزا سروش که خودشان ماستر علوم سیاسی در رشته حل و فصل منازعات بخش صلح هستند، و همچنان محترم آقای محمد ابوالاحرار راموسپور که پژوهشگر حقوق بشر هستند، دو مهمان داریم. خانم سروش، شما در مجموع در این مورد چی گفتنی دارین؟ چی باید شوه به نظر شما؟
مشکل اساسی مهاجرین در مجموع برای تمام اتباع کشورها یک مسئله سیاسی هست فعلا تا مسئله حقوقی، و این ارتباط میگیره بر از این که کدام دولت ها در قدرت هستند و این دولت ها با قوانین بین المللی چگونه تعامل میخواهند داشته باشند، برخوردشان با کشورها، البته برخورد سیاسیشان چگونه است. ببینین، اگر ما بریم به تاریخ سالهای جنگ سرد، در اون زمان کشورهای غربی از مهاجرین که از افغانستان بودند قدردانی زیاد کردند. بیشتر مردم از افغانستان بیرون شد به پاکستان، در پاکستان هم زمینه برشان مساعد شد و از اونجا هم رفتن یا به آمریکا یا به استرالیا یا به اروپا. در اون وقت خواست سیاسی کشورها امی بود. و اگر پس بیاییم به سال 2021، سر مهاجرین افغانستان و مسئله افغانستان، چون اداره بایدن در اون زمان بیشتر روابط خوبه با قوانین بین المللی داشت، یعنی از روز آغاز اداره بایدن تا زمان ختم حکومتش بایدن ارتباطش با قوانین بین المللی نزدیکتر بود، بیشتر بر او قوانین ارزش میگذاشت. ولی اداره ترامپ متفاوت است. چرا متفاوت است؟ آیا قوانین بین المللی خلا دارن؟ خب قوانین بین المللی حکومت ها را 100% اختیار داده که مسائل مربوط به کشور خودشان باید محور کار خود دولت ها باشه. یعنی قوانین بین المللی، مثلا کنوانسیون های حقوق بشر، مسئله مهاجرت را به عنوان یک معضل حقوق بشری میبینه، ولی عامل فشار نمیتونه برای دولت ها باشه که دولت ها سیاست خود را تغییر بدن. حالا دولت ها از چی دارن بیشتر در این مسئله استفاده میکنن؟ ایست که مسئله امنیت داخلی کشورها را در آژندای خود قرار دادن. اگر با پاکستان بر بگردین، میگن که تی تی پی از افغانستان می مهاجرین بایشان ارتباط دارن، مشکل ما در خطر هستیم. اگر به اروپا برین، مسئله رشد اسلامگرایی یا اسلامگرایی یا برخوردهای تندروانه در داخل اروپا سبب شده که افکار عمومی را تغییر بده، افکار عمومی سر سیاست دولت ها تاثیر کرده.
آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، در این اواخر اتر روز نیز که راجع به مهاجرین افغان در دنیا خبر نبرایه، بالاخره آینده از اینا چی خواهد شد به نظر شما؟
نظر صرف دنیا در یک حالت بحرانی قرار داره فعلا. تشنج و بحرانای بسیار کلان سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی در دنیا شکل گرفته. مسائل سیاسی، مسائل نظامی، مسائل امنیتی و مسائل اقتصادی. جمع تعهدات حقوقی بین المللی کشورها که در بعض جایها بازیگر اساسی این تعهدات است. به این اساس این بحران فعلا پیدا شده و این بحران بعیدم به نظر میرسه که شاید زود حل نشه. و بهتر است که به عوض از اینکه ما سر از این حل بحران ها و این مسائل گپ بزنیم، بهتر است که یک مقدار حکومت های دنیا خودشان توجه کنند که فرصت های بهتر زندگی را برای شهروندان خودشان در داخل کشورشان مساعد کنند، در امو رویه های سیاسی خود یا در سیاست گذاری های خود تغییر بیارن تا مردم ازشان متنفر نشه و با کشورهای دیگه مهاجر نشه و این بحران نه در منطقه و نه در سطح دنیا وجود داشته باشه.
راموسپور صاحب تشکر. یکی از موضوعات عمده و اساسی ای است که مثلا احیانا از جرمنی گفتیم که افغانا را میخواین بیرون بکنن. با اجازهتان ما یک صدا داشتیم در این مورد از خانم مجددی که خودشان در پارلمان محلی هامبورگ از بودن، از اونا پرسیدیم که چاره چیست. قسمت از اون مسایره با هم بشنیم، باز روش تبصره میکنیم.
قسم که معلومات برتان رسیده خواهد باشد، در دو هفته گذشته دو تیاره پناهنده افغانستان که سابق هم از طرف آلمان قبول شده بودند، اینا داخل به آلمان شدند. دو پرواز از اسلام آباد به خیال پشاور به طرف آلمان بود. رئیس حزب مسیحی‌ها یا CDU آقای فریدریش مرز که چانسلر آینده آلمان می باشند، اینا از وزارت خارجه خواهش کردند که دیگر پروازهای بعدی برای پناهندگان افغان برای یک چند وقت باید استاد شود و دیگر پناهندگان باید داخل به آلمان نشوند. اینا گفتند در شرایطی که ما عکس میزنیم فکر میکنیم ما چطور بتانیم که افغان ها را و کسایی که اینجا قبول نشدند از زودتر از آلمان بکشیم. شما چرا افغانایی که در آلانوز ایش به آلمان نامدن در پاکستان هستن از اونجا به آلمان انتقال میدید؟ این کار فلال بر چند وقت انتقال دادن افغانا بر چند وقت باید فسخ شوه تا که حکومت آینده سر کار بیاید و هر فیصلی گناه کردن.
به نظر شما رای حل چی است؟ چاره هست که به این موضوع اعتراض شوه از طریق محاکم یا از طریق کنام داره دیگه؟ اتر یک امکان هست؟
فکر کنم که یگانه رای که امکانش شوه که کسای قبول شوند حکومت آلمان اینا رو بخواید، رایی است که در ستر محکمه آلمان یا در محکمه آلمان از طرف کدام NGO یا از طرف کدام بنیادایی که در هند هستن عریضه داده شود، چون که میفهمیم که قضا در آلمان آزاد است و یک حکومت و یک پارلمنت مجبور است هر فیصله که از طرف محکمه یا ستر محکمه میشه او فیصله را قبول کنن و مشکل کس را حل کنن.
میمانا عزیز شنیدن خانم مجددی را، منتها با اجازه تان ما یک بار دیگه امریکا میریم، برای که در امریکا هم بعضی مشکلات هست در اوج بعضی کسایی که در اوج کیس دارن، از اونا خواهش کردیم که بیان با یک چند دقیقه از مسائلشان به زبان خود صحبت بکنن. بله شنوندی عزیز، خوش آمدین به برنامه.
شرایط اینجا بر بسیاری کسایی که آمدن هنوز مبهمه، نامعلومه، حتی کسایی که اسایلم کیس دارن چه اونایی که رفتن به محاکم مهاجرتی و مصاحبه دارن، چه اونایی که هنوز کیس هایشان در حالت انتظار هست، همطور منتظر هستن و هنوز کدام چیزی روشنی هم وجود نداره، به خاطر از اینکه هر روز امکان تغییرات در دیدگاه های رسمی ممکنه صورت بگیره. حالتی که فعلا وجود داره یک حالت برزخی هست و کسی از سرنوشت خود خبر نداره که بالاخره تصمیم نهایی در مورد از اینا چه خواهد بود. به خاطر همیست که اکثر مهاجرایی که اینجا در امریکا هستن بسیار از این وضعیت نامعلوم در تشویش هستن و بالاخره نمیفهمن تکلیف خود که آیا ماندگار هستن، آیا در پروسه اخراج برابر میشن، چی کار بکنن برای آینده خود، تصمیم بگیرن نگیرن. و این چیز هست که خیلی آزاردهنده است برای کسایی که اینجا هستن و هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. برای خود من به عنوان کسی که این تجربه رو دارم شرایط همین قسم هست دیگه، همه چیز ناپایداره. بلی برای از اینا راه بازگشتی هم وجود نداره که اگر از اینا از اینجا برن و دیپورچان به کشور سرنوشتشان اونجا بدتر خواهد بود، به دلیل از این که فعلا در افغانستان یک گروه حاکمیت میکنه که به هیچ یک از قوانین بین المللی تمکین نمیکنه و هر روز ما شاهد محاکم صحرایی از طرف افرادی که اصلا معلوم نیست مربوط به کجا هستن و حتی در قالب انتقام گیری های شخصی اینا محاکم صحرایی میکنن، اعضای دولت پیشینه چه مثلا کسایی که عضو اردوی ملی بودن، پلیس ملی، امنیت ملی، ما بارها شاهدش بودیم و همین قسم چیزایی که به اخبار درز نمیکنه و همین قسم شکنجه و زندانی و ارعاب و تهدید و تخفیف ادامه داره.
یک شنونده ما از پاکستان وصل شدن.
تشکر بیادر، وقتا یک وضعیت بسیار بحران جاست دیجا به خاطر مهاجرین ناو که از سقوط جمهوریت به این طرف که در این طرف آمده مشکلات از جا بسیار بلند است و خاطر از این که وخواستر سو از در این طرف آمده که وجه حتی با پاسپورت و با ویزه خود ماتل نشده هم تو بی پاسپورت آمده پاسپورت کرد نداشت در اینجا پناه گرفته از خاطر از این که سرش با امان باشه مالش با امان باشه. ولی امروز وقت چیز آمده که همین تمامش بسیار در حالات بد قرار داره به خاطر از این که دست بسته پس و دشمن تسلیم میشه مثل که در اونجا در افغانستان و هر سیستم که باشه و سیستم قانونی نیست اونجا محکمه سر رایی است کسایی که ربطه در اوجه بسیار زجر دیده بندی شده است کنجه شده تیرباران شده همی بردیم که در اینجا آمده بخاطر پناه خود و با همین سرش که با من باشه به او خاطر آمده اینجا در پاکستان همی وضعیت که برش خراب شده و ختم بسیار حالات بد قرار داره این همی مهاجرینی نو ولی مهاجرینی کونه یا سابقه که آمده 45 سال میشه که در اینجا آمده در اون مورد مشکلات داره بخاطر از این که واده ایجا تجارت و سرمایه گذاری کده و چیزا هر چیز داره ولی خطر در افغانستان نداره گبر و مشکلات نداره مشکلی همین مهاجرین اینا و بسیار زیاد است که در این مورد ما خواستم که صدای خدا بکشم که همراه ما به خاطر بشر به خاطر انسانیت یک همکاری شوه نشوه که ما را دست بسته پس به چیزی تسلیم کنه که وجه هیچ قوانینی وجود نداره. اگر قوانین وجود می داشتم بود مشکل نبود می رفتن در اونجا محکمه می بود یک گپ و سخن می بود هیچ نیگ محکمه هست نیگ گپ و سخن هست نیگ مشکل بود فقط هر کس در اونجا مکیم هست و سرانوال هست و اجرای قوه اجرای هست.
رامسپورس محترم شما شنیدین شنواندهای ما را چی خواهد شد او طرف میگه ما قبول نمی کنیم او پس هم رفتن نمی تانن بیخی یک قسم پل سرات واری یک چیز شده این وضعیتی چطور میشه سیب؟
به ارتباط فرمایشاتی که جناب جنرال ستاشتن واقعا قابل درک است و این موضوع ما شما در روزهای اخیر بارها از طریق رسانه هم شنیدیم که افغان ها گرفتار میشن و به خانه هایشان یورش برده میشه و اونا باید اخراج شون و ضرب الاجل هم برشان داده شده. وضعیت به همین ترتیب در برخی جای دیگه هم است. تعداد زیاد افغان ها در فعلا در بوذری، یک تعداد البانیا، بس افغان های دیگه هم در ایران به همطور حالت قرار دارن. به ارتباط پاکستان باید عرض بکنم که پاکستان اولا عضویت کنوانسیون 1951 که مهاجرین نداره و با پروتکل اختیاری کنوانسیون که سال 1967 تصویب شده به او هم الحاق نشده. از این خاطر یعنی یک سیاست کاملا خود مختار خود داره که میتونه هر نوع برخورد را بر علیه مهاجرین اعمال بکنه. در گذشته زمانی که برای منافع سیاسی پاکستان و بر کسب درآمد پولی برای این مملکت بسیار مهم بود، میزبان چندین میلیون مهاجر افغان در طی سالهای تجاوز اتحاد شوروی در افغانستان اینا بودند و بعد از او هم این مهاجرین به اشکال مختلف حفظ کردند به خاطر که سرمایه گذاری های کلان داشتن و همچنان برای سربازگیری از کمپای مهاجرین و مهاجرین افغان برای اجندای سیاسی خودشان در افغانستان استفاده بسیار عظیمی کردن و تا هنوز هم استفاده ادامه داره. ولی فعلا که پاکستان هم دچار مشکلات اقتصادی خود است، تعهد به کنوانسیون بین المللی مهاجرت نداره و از طرف دیگه هم مناسبات خوب با حاکمیت جدید در افغانستان نداره، کوشش میکنه که از هر فرصت برای بدنام کردن حاکمیت جدید که در افغانستان است یا برای آوردن فشار بر از اونا و آوردن فشار بر مردم افغانستان استفاده بکنه. اگرچه در روزهای اخیر در هفته‌های اخیر شاهد ازی بودیم که پاکستانی ها از ایالات متحده آمریکا و خصوصا امو بخش که متصدی تخلیه مهاجرین که عازم آمریکا بودن و کیسایشون بر آمریکا تنظیم شدن و فشار آوردن بالای آمریکایی‌ها که مهاجرین که شما کیسایشان نهایی ساختین یا انتقال بتین سرنوشت از اینا معلوم شود. ولی تا جایی که دیدم میشه چون در داخل ایالات متحده آمریکا پالیسی تغییر کرده، تمام پروازها و پلیسی کاری مهاجرین به تعلیق کشانده شده، از این خاطر پاکستانی ها هم دیگه میبینن که یک حمایت بین المللی برای این مهاجرین وجود نداره و اینا رو یک بار اضافی به خود احساس میکنم و کوشش میکنم بالایشون فشار بیارم. ما فکر میکنم غیر از اینکه یک دادپایی بزرگ صورت بگیره، دادپایی‌های وسیع در سطح بین المللی از طرف سازمان‌های بین المللی، شخصیت‌های بین المللی که افغان‌ها را حداقل برای مدتی که لازم است برای ستلمنت از اینا جای بدن تا سرنوشت از اینا تعیین شود، ولو مدت کم باشه یا مدت طولانی باشه، همونطور که اینا چندین دهه میزبان مهاجرین افغان بودن برای منافع سیاسی خودشون.
تشکر جناب صاحب متین. شما هنوز مگر گوش میکنین؟ جواب شما را دادن آقای رامسپور، قناعت شما حاصل شد یا نه؟
وقت از خوش هستم، تشکر میکنیم از جوابش که جواب با ما داد و جواب قناعت کننده، به خاطر نیست که ما دیگه با افغانا صدا میکنیم، ما از ممالک میزبان که دیجا هستیم سری ازوان میکدام جا برداریم نیزور داریم، به خاطر که ما مسافر هستیم، مهاجر هستیم، دیجا نشسته هستیم دیجا مملکت، باید قوانین ازی سر خود تطبیق کنیم ازی مملکت که ما ششتیم دیجا مهاجر هستیم. ولی از افغانای خودم که افغانا در خارج هست یا در مملکت اروپایی هست، از وقت خواسته ما یه هست که یک راه و بیرون رفتی به این مهاجرین پیدا شوه که قدیمی مردم گپ زده شوه، یک وقت برش داده شوه تا که این طلب نشوه. دیجا بعضی مردم از این طلب نمیشه که مملکت میزبان مرا بکشه، مشکلی نیست، چرا قانونی از و همین قانون است باید عملی شوه. ولی مشکلات ما در داخل افغانستان است که در داخل افغانستان ما هیچ سکون نداریم، هیچ آرامش نداریم، هیچ باوری نداریم که دو جادم بره و پس زنده بیه. به او خاطر ما باید یک را پیدا کنیم، با او را حرکت کنیم که تا امی افغانا یا امی مردمی که از وقت جمهوریت سکوت جمهوریت به این طرف آمده یا در ایران یا در پاکستان یا در دیگه ممالک که آمده، تمامش چشمش به طرف امی مردم است که در اروپا است و در و کدام کار کدام میتانه یا نمیتانه، فقط همین مردم که عصب پذیر است و رفتن نمیتانه در وطن مشکل برش جور میشه، با او یک وقت داده شوه فکر میکنید بهتر میباشه. اگه این مردم برای ما کمک کنه، خودش افغانا نه از کسی دیگر.
یک شنوندی دیگر ما از ترکیه وصل شدن به نزد از اونام بریم، آقای ظاهر سلطانی، خودشان مهاجر هستن. بله آقای سلطانی بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. من خودم فعلا در کشور ترکیه زندگی میکنم. زندگی ما تا زمانی که آقای ترامپ نامده بودن سر خود زد نرمال پیش می رفت و یعنی ما هم زندگی نرمال خود داشتیم، یعنی ما فعلا پناهجو هستیم اینجا. بعد از اینکه آقای ترامپ آمد، متاسفانه همو کیملیکایی که ما اینجا داشتیم، کیملیک یا اسناد اقامتی که در ترکیه داشتیم، اونا هم لغو شد و همچنان فعلا در شرایط بسیار وضعیت.
چرا لغو شد؟ چرا سببش گفتن برتن؟
ما قبلا از طرف دولت ایالات متحده آمریکا کیس ما به حیث پناهنده قبول شدیم و ما تاریخ پرواز همچنان گرفته بودیم. قبل از اینکه ما سفر داشته باشیم به آمریکا، از طرف آیمو برای ما گفتن که شما 10 روز قبل تمام اسنادهایی که در ترکیه دارین اونا رو شما ابطال کنین، بعد از شما بیاین با شما رو منتقل میکنیم. متاسفانه در عثمان ما همه چیز اسناد هم که داشتیم از دست دادیم و فعلا در یک شرایط بحرانی جا قرار داریم و هر لحظه امکان یعنی دیپورت ما هست.
خب یعنی این بسیار جدی موضوع بخیر، یعنی شما کدام اقدام کردین نکردین؟
متاسفانه که کس صدای ما، متاسفانه هیچ کس به صدای ما گوش نمیکنه و ما به سازمانم صحبت کردیم، گفتن از دست ما چیزی نمیان، منتظر باشین. میگم ما فعلا منتظر هستیم ببینیم سرنوشت ما چی میشه. متاسفانه اگر اینا بگیرن برای کم ببرن و از کم اونا اجباری دیپورت میکنن به افغان.
خانم کرشمه هاشمی از ایران بفرمایید.
سلام آقای ظریف، واقعا جای تاسف است که ما کشورهای همسایه داریم، اسمش کشور همسایه است، اما قدر مشکلات پناهجویان بخصوص پناهجویان که در این اواخر سال 1403 خصوصا در این جریان 3 سال 2 سال 1 سال وارد ایران شدن، واقعا جای تاسف هست. هم از حساب فامیلدار هم از حساب مجرد هستن، واقعا جای تاسف. چون اکثرت ازیار پلیس سابق اردوی ملی، خبرنگارای زن، فعالین مدنی زن، اینا تشکیل میدن و بریم روی مشکلات اساسی در این اواخر حکومت ایران، دولت ایران سیمکارت ها را بروی مهاجرین قطع کردن تا تمدید ویزا را کلا محدود ساختن، سپردن به دست کمیشن کارا. کارت‌های بانکی که مهاجری میتونن روزانه معاملات خود انجام بدن، ادخل مو مواد غذایی و نان و اینا را میتونن بگیرن، متاسفانه این کارت‌ها را بند کردن. از جمله مشکلات بسیار بارز مخصوصا در شفاخانه وقتی که میرن که میفهمن طبعی یا ادوا از افغانستان هستن، نه سنه میبینن، نه درجه تحصیل میبینن، نه مریض میبینن، هیچ چی را نمیبینن. آنقدر اذیت آزار و سوء استفاده از او میکنند که اگر فامیل پول داشته باشد خب، اگر نداشته باشد من فکر میکنم بهتر از حادثه‌ای که دختره که جوانه که در افغانستان بسیار در طریق سوشال میدیا انتشار شد که بخاطر نتوانی جسم خود فروخت. چیز نه نیست که در ایران باور کنیم که با متفجعیان ما برخوردیم. مشکلات تحصیلی اصلا دخترهای افغان یکان امیدشان به کشورهای همسایه و یا کشورهایی که اروپایی می باشن مراجعه می کنن به خاطر تحصیل کلن بسته اصلا داخل می شن، تغییر می شن، نمی گیرن، پولشان هم می گیرن اما بعد خودشان هم می گیرن. از حساب کار وقتی که کار انجام میدن آخر ما میخوان پول خودان رو بگیرن، صاحب کارشان کلن پولشان میخورن، اصلا پولشان رو درستی حساب نمیکنن و مشکلات بسیار مورد.
در جستجوی گمشدگان،
سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. ما یک گمشده داریم به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از قریه دهنزارگی تگاوشنان ولسوالی تولک ولایت غور و تاریخ 13/1 هجری شمسی به سنی 37 سالگی از طرف ولایت غور به طرف ولایت هرات میرفت، ناپدید شده و تا امروز خبری از او نداریم.
سید فیضالله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد یک برادر گمشده دارم با نام سید دام‌الله شکرالله، مدت 40 سال شده. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این در این شماره دوا تماس بگیره 0784-76-25-24.
گمشده داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریچات، مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند 077-080-76-04.
سلام، رسول رنجبر از دیار تخار. یک گمشده ای دارم به نام نوردین ولد دیردیبای. در زمان زایرشا به این طرف گم بودم. در برای آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن، کدام همدیوالشان اگر در برای نور دینا معلومات داشته باشن، لطفاً به شماره ما به تماس شده و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. من فقط نواسه بیادر نور دینا هستم.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0042-25-78-47-773 و یا 0042-77-54-55-99-83 در خدمتتان است.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای ساقی مجلس سر مینای دگر. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس من به خرابم ساقی زیبا بگیر.